خانم دکتر هم حتما بهش اضافه خواهند کرد. یه موضوع اینه که ما با نوجوانمون، یعنی به قولن الگو و استایل گفتگومون با یه نوجوان حتی از مرز شما فرض بفرمایید 12 سالگی چگونه باشه، کما این که در برنامه های شما نمیدونم گفته شده یا نه که ما اگر کودکی رو زیر 12 سال تلقی بکنیم، حتی از 8 تا 12 سالگی هم یه مقدار لحن گفتگو و استفاده از اون ادبیات رو تغییر میدیم، از حالت گفتگوی مادر در یه فضای کودکانه یا پدر در فضای کودکانه در مباحث جنسی، من به بقیه مباحث خیلی کاری ندارم ولی در مباحث جنسی خیلی کتابا می نویسن ما ادالت فرم رفتار میکنیم، یعنی یه گفتگوی دوتا آدم بزرگ با هم، و این خب خانم دکتر در دوره نوجوانی علی حد به کمک والدین میاد. چگونه این اتفاق باید بیفته؟ باید یک مادری که با یه پسر یا دختر 13-14 ساله صحبت میکنه، به نظر من بهتر اینجوری بگم، فراموش کنه که مادر اون آدمه. دوتا آدم، دوتا بزرگسال گویا دارن راجع به یه موضوع بسیار جدی صحبت میکنن و بهتره همین بحثی که الان ما داریم، حالا ما از ادبیات دانشگاهی و کتابی و علمی استفاده میکنیم، اونجا باید خیلی گفتمانی باشه که گویا بحث میکنن روی موضوع، نه بحث و جدل ها، گفتگو میکنن روی یه موضوعی. و خواهش میکنم از والدین وقتی یه جمله رو یه نوجوان میگه به این منظور نگاه کنن که این یک موضوع بسیار جدی و حتی علمی است. ممکنه نوجوان اینو ندونه، ولی وقتی یه نوجوانی میگه که من نمیدونم حالا اجازه دارم اصلا این واژه ها اینجا به کار ببرم یا نه، وقتی مطرح میکنه که مادر یا پدر حتما باید دخترها باکره باشن، پسرها نیازی نیست باکره باشن، این در واقع اگر ادعا بکنم یه فصل بزرگی از کتاب بزرگترین پیشکسوت دنیاست در این حوزه که بحث بکارت رو باز میکنه و جنسیت و یعنی دختر و پسر بودن از روش بر میداره و خانم علوی راجبش 50 صفحه یه فصل کتابه. پس در نتیجه یه نوجوان وقتی همچین سوالی میپرسه، یک، خانواده ها به وحشت میفتن که چرا اینو میگه در حالی که نیازی به این همه وحشت زدگی نیست، فقط یه موضوع، یک سواله و بهترین فرصت برای والدینه. خب هیچ اشکال نداره وقتی دو تا بزرگتر، یعنی من مادر با دختر 15 سالم با من دو تا بزرگتر داریم صحبت میکنیم، یا من اطلاعات در این حوزه دارم یا نگرش مثبت دارم یا ندارم. وقتی دو تا آدم بزرگ، الان اگر خانم علوی از من یه سوالی بپرسه من جوابشو ندونم، خیلی با سعی سر میگم من جوابشو نمیدونم، در برنامه بعدی میام جوابتون رو میدم. پس مادر یا پدر به جای اینکه از خودشون مطالبی رو درست کنن که اصلاً جایگاه علمی نداره، فقط از نگرش و احساسات و به اصطلاح به نظر من نادرست متوجه شدن موضوع مطرح میکنن، چون اینجا میخوام واقعا به یه مطالعه هم فکر کنم 2012 بود، بله 2012 اشاره کنم، که برخلاف تصور والدین، ما والدین ایرانی یا همه بزرگسالان ایرانی، این مقاله اصرار داره روی جنسیت. میگه که ما اگر میخوایم مانیتور کنیم، نظارت و مدیریت کنیم زندگی جنسی نوجوانمونو، باید مطالعه کردن دیدن ارتباطی که والدین با پسر برقرار میکنن، این همین تکرار موضوع و اینا، اثر پیشگیرانه بیشتری داره نسبت به دختران، در حالی که ما والدین ایرانی در این بافتار فرهنگی گویا نوجوان پسرمون رو به گونه‌ای نمیخوایم رها کنیم، ولی رها کردیم، نه تکرار میکنیم نه باش صحبت میکنیم، میگه همش تو اتاقشه، اصلا نمیاد با من صحبت بکنه. و اینجاست که خانم دکتر کشاورز، ما پسران رو باید حدس بزنیم بیشتر در معرض رفتارهای مخاطره‌آمیزن، چون والدین به دو دلیل ارتباط خوب با پسران ندارن. یه دلیل اینه که حالا اگرم اتفاقی افتاد یه اشتباه کوچیکه، مهم نیست، مثلا در همین بحث شروع فعالیت‌های جنسی یا همین پدیده بکارت که هنوز خیلی ها نپذیرفتن که پدیده بکارت یک پدیده ارزشیست، هم برای پسرمون هم برای دخترمون هم برای خانوادهمون به طور کلی. بعد یه دلیل اینکه اگه پسر اتفاقی خدای نکرده براشون افتاد یا حرکتی کردن، حالا ما پنهان نگه می‌داریم، مشکلی نیست دیگه، فقط مشروط بر این که تکرار نشه. اما اگر دختر باشه، همونطور که خانم علوی اشاره کرد، ممکنه بره به سمت حتی خدای نکرده قتل‌هایی که تحت عنوان نمی‌دونم قتل آبرو و اینها. پس این خیلی مهمه که ما بدونیم، حتی جنسیت مهمه. ما اگر می‌خوایم دخترانمون به خطر نیفتن، باید پسرانمون رو تربیت کنیم، پسرانمون رو تربیت کنیم وقتی که در کنار هم قرار بگیرن، این دو بتونن به طور مساوی دانشا و نگرشاشون رو با هم به اصطلاح به اشتراک بذارن. اگر خدای نکرده یکی اون یکی رو دعوت به رفتار مخاطره آمیز بکنه، همون پسر بتونه هیجانات تکانه‌های جنسی رو کنترل کنه و به اون دختر توضیح بده بر مبنای چی؟ بر مبنای آموزش‌هایی که از والدین گرفته و مکررن
یتش. جامعه رو هم مردان میسازن هم زنان. یعنی اگر قرار باشه که ما ارزش‌های پذیرفته شده ای رو داشته باشیم و زندگی جنسی سالمی داشته باشیم و خانواده محور باشیم، بحث واقعا ارتباطات یک زن و مرد در یک بستر فرهنگی و با ارزش‌های خاص جامعه خودمون، هر دو جنس باید این آموزه ها رو دریافت بکنن. خانم دکتر کشاورز عزیزی، شنونده عزیزی پیامک ارسال کردن و گفتن که حالا لطف کردن نسبت به برنامه و اینکه گفتن خیلی من برام همزاد پنداری میشه زمانی که خود من یه دختر بچه بودم و وارد دوران بلوغ شدم و خب اون حالت شرم و حیا که مطرح کردن و اینا، و گفتن وقتی که من دخترم وارد این مرحله شد، واقعا براش جشن گرفتم، براش کادو خریدم، بغلش کردم به خاطر سلامتیش، ورودش به یک مرحله جدید، و خب یه تجربه خیلی خوشایندی در اون خانواده شکل میگیره، کمان که من فکر میکنم همه اعضای اون خانواده هم از این تجربه نصیبی میبرن و براشون دلنشین این تجربه، حالا چه تو اون خانواده فرزند پسری هم باشه یا نباشه، و این فرهنگ سازی واقعا میشه، همونطور که خانم دکتر خویی اشاره کردن، و اینکه اگه مخاطرات برای هر دو بازگو بشه، ارزش‌ها برای هر دو بازگو بشه، اونجا مردان ما پیچتاز میشن برای حفظ این ارزش‌ها. درسته؟
من دقیقاً با خانم دکتر موافق هستم که نوجوان وقتی که میاد ورود میکنه به دوران نوجوانی، به خصوص ابتدای نوجوانی، خانم دکتر بین کودکی که رفتار کودکانه باش داشتن، داره گذر میکنه به یک جایی که داره بزرگتر میشه و خودش همچنان یک تناقضاتی داره که حالا بالاخره من بچه هستم، یه جاهایی به من میگن صحبت نکن تو بچه، یه جایی میگن تو بزرگی باید این کارا رو بکنی، و این تناقض ایجاد میکنه برای نوجوان که بالاخره من کجا کودکم کجا نوجوان هستم. از نظر روند رشدی کاملا نوجوان در تناقضاتی در درون خودش هم هست، یعنی از این طرف میخواد مورد پذیرش همسالانش باشه، تو گروهایی بره که بیشتر میپذیرنش و جذبش میکنن، دنبال استقلال، دنبال اینه که بالاخره هویت خودش رو پیدا بکنه، اما یه دفعه در تقابل مهار والدین قرار میگیره، خب اینجا چی کار کنم، من دوست دارم یه جاهای فضاهایی باشم، حالا والدینم میگن نه. اینا تناقضاتی که برای نوجوان پیش میاد، و اینکه ما روی نوجوان دختر و پسرمون جنسیتی نگاه نکنیم، بسیار موافقم. اینکه ما سلامت مردانمون رو و سلامت پسرانمون رو سالهاست خیلی جدی نگرفتیم حقیقتاً بهش، حتی توی کنگره ها ما اشاره میکنیم که ما اصلا توی کنگره سلامت مردان همیشه تاکیدمون روی اینه که سالهاست ما همیشه داریم میگیم سلامت بانوان و آقایون رو رها کردیم، و بخشی از سلامت مردان دانشیه که از دوران نوجوانی از در مسئولیت پذیری در قبال جنس دیگری که باش هستن، از در رفتارای مسئولانه باید بشنون و یاد بگیرن، از نظر نقشی که میخوایم بهش بدیم به عنوان یک پسر، به عنوان یک پسر نوجوان، اینکه در قبال تمام رفتارهاش مسئوله، و این نیست که مثلا پسر ما بتونه با افتخار از دوستان جنس مخالفش پیش پدر و مادر بگه و اینا به سخره بگیرن و بخندن و احساس افتخار کنن، اما همزمان دخترمون اگه قراره یه همچین چیزهایی رو بیان بکنه، ما میخوایم به شدت مهارش بکنیم و رفتارهای برعکس نشون بدیم. جشن ها هم باید به همین ترتیب. خانم علوی، اگه ما قراره که ورود بدیم بچه‌ها رو، اساسا من دیدم برای دخترها گاهن مادرها چون پشت این داستان هستن بیشتر این اتفاق میفته تا برای آقا پسرای نوجوان. یعنی شاید اینکه پدرها کمتر دغدغه دارن، میرن سر کار و اساسا داره به والد مادر سپرده میشه این مسئله، ما برای دخترها گاهن بیشتر کیک میخریم و این کارا رو انجام میدیم. و پسر رو بله من موافقم، اکثرا ممکنه که از نظر این که بتونیم چه دانش بدیم بهش، یا توی اون لفافه شرم و حیای من مادر داره گم میشه که حالا میسپرم به اینکه حالا یا پدرش بیاد بگه یا بالاخره شرایط پیش بیاد پسرم بیاد بپرسه، و یا اصلا اونقدی فکر نمی کنم که اهمیت داشته باشه، میگم به هر حال پسر دیگه، دختره که آسیب پذیره. این چیزیه که ما تو جامعه ایران خیلی روش دارن خانواده ها تاکید میکنن که همش میگن دخترها آسیب پذیرترن. این طور نیست، اتفاقا اتفاقات ناگواری که الان داریم تو جامعه خودمون شاهدش هستیم برای پسرها میبینیم اساسا داره بیشتر بولد میشه در جمعیت‌های زیاد، و این نشون میده که پسرهای ما باید دانش و آگاهی میداشتن و اینکه حمایت والدین میداشتن. خانم دکتر، اون بچه‌هایی که آسیب دیدن قطعا حمایت والدین نداشتن که نیومدن بگن، ترسیدن از اینکه الان ما با چه واکنشی مواجه میشیم. و اصلا اساسا بحث حالا آزارها و مسائل تجاوز اصلا یک داستان جداگانه داره که فکر کنم واقعا جلسه میطلبه که ما بهش بپردازیم.
حتی خانم دکتر، من داشتم به این فکر میکردم که ما همش نگرانیم که از دختران ما سوء استفاده جنسی بشه، کما اینکه پسرهای ما هم میتونن در مرز مخاطرات سوء استفاده های جنسی قرار بگیرن که به سناریوهای مختلف و به شکل‌های مختلف میتونه اتفاق بیفته. در ادامه بیشتر خواهیم گفت و من شماره تلفن رو خدمت شنوندگان عزیز هم اعلام میکنم، اگر که تمایل دارن پرسش‌هایی رو مطرح بکنن، 22-65-28-76 از طریق شماره تلفن رادیو سلامت میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. 30102 هم برای پیامک‌های شماست.
من پسرم 3 ساله بود، الان 6 سالشونه. تو مجتمع که داریم زندگی میکنیم یه آقا پسر از فامیلا متاسفانه اذیتش میکنه، بعد میاد به هم میگه بچم میگه، ولی بعد از اون که الان 6 سالشه بهشم گفته که مامانم گفته کار بعدیه و این حرفا، ولی الان بعد از اونش تاثیر گذاشته متاسفانه. هر جورم باهاش درمیام در مامان کار اشتباه بوده و حرمت ها و حریم ها رو دارم بهش توضیح میدم، ولی متاسفانه انگار هیچ تأثیری نداره. هم صحبت کردنش عوض شده، هم حرکات و متاسفانه مثلا این وقت من تو خونه هستم دست به من میزنه، یاد مثلا با خانم مشاوره و چه برخوردی بکنم با این بچه. متاسفانه این بند خدایی هم که این کار کرده فامیله من نمیتونم مثلا به مادرش بگم. من تازه امسال کلاس اول نوشتمش، بعد خانم معلمش گفتش قدر با معلمش درمیون گذاشتم، خیلی حالم بد بود، گفتش آخه من دیدمش که خیلی حالم بده خانم، اگه میشه ایجا به دار من برسید، نمیدونم چیکار کنم.
سرکار خانم، من یه نوه دارم تقریبا 20 سالشه، پسره، پدرش فوت کرده، مادرش اینو ویل کرده، این حتی دیپلوم هم نگرفتش، بعد الان همش تا زور خوابه، بعد از زورم پا میشه تو کوچه با این جوونا و تو کوچه ها دیم. من دارم از قصه دق میکنم خانم، مادرشم با من اصلا تماس نداره، هیچ کس هم ندارن که من بتونم باهاشون تماس بگیرم بگم اگه یه وقتی هم به مادرش بگم مثلا این راه درست نیست، فکر آینده این باشه، فوری میذاره کف دست بچهش، بچهش اصلا دیگه جواب سلام منم نمیده.
خب خیلی سپاسگزارم، مواردی مطرح شد. من فقط یه مطلبی رو بگم، شنوندگان عزیز که از ما پرسشگری دارن درباره دوره نوجوانی، برخی از موارد تربیتیه، مثلا این مورد دوم که من ارجاع میدم به پاسخش رو به برنامه های گروه سلامت روان که صرفا درباره تربیت دوره نوجوانی از ما میپرسن. اما خب این مادر بزرگ حالا عزیزی که به ما تلفن کردن نگران شرایط و مخاطرات جنسی این بچه هم بودم. مورد اول خانم دکتر خویی، آزاری که یه بچه 6 ساله دیده در فضایی که در همسایگی این آزار توسط یکی از افراد نزدیک خانواده اتفاق افتاده
بن.
و الان این آسیب میخوان ببینن که و عوارضش رو چجوری میتونن تخفیف بدن.
پاسخ کوتاه اینه که در آزارها و سوء استفاده های جنسی از هر نوع والدین شاید به تنهایی نتونن کمک بکنن و حتما باید از مراجع ذی‌صلاح و متخصص کمک بگیرن. این پاسخ کوتاهه. اما برای اینکه مادر از این بدحالی یه مقدار خارج بشه خیلی مهمه که اگر ما در یک مجتمع آپارتمانی زندگی میکنیم فرزند ما به چه تعداد به چه شدت و توسط کی مورد سوء استفاده قرار گرفته. خب یه وقتایی خانواده ها وقتی دو تا کودک با فاصله سنی کمتر از 2 سال با همدیگه میرن تو پارکینگ بازی میکنن و همدیگه رو دستکاری میکنن یا و یکی از بچه ها چون مادرش آموزش داده واهمه بیشتری داره، مقاومت بیشتری داره، خب بیشتر اذیت میشه در اون بازی جنسی که با یه همسال و همسانش داشته. خب این خیلی مهمه که مادر بدونه که اگر توسط یک همسان و همسال این به قول خودشون آزار اتفاق افتاده، چون حس بچه بده ما آزار تلقی میکنیم، وگرنه اگر این کودک گزارش نمیداد، حس بدی نداشت، واکنش نشون نداده بود، میرفت در دسته بازی‌های جنسی دوتا کودک. اما بدترین حالت زمانی که توسط بزرگسال به مدت طولانی و با شدت بیشتری این آزار اتفاق بیفته، که خب اینطوری که حالا من امیدوارم این مادر یه ارزیابی مجدد بکنه، بعد ببینیم توسط کی انجام شده. اگر بزرگسال باشه که قطعاً آسیب جنسی جدی هست و یه تروما و یه صدمه ایجاد کرده، به خاطر همینم مادر نمیتونه اینو بهبود ببخشه، خب طبیعتا تنها نمیتونه، باید به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنه و کمک بگیره. اما یه نکته در جمله های یعنی من هر روز اینو تجربه میکنم و به بقیه شنونده ها هم توصیه میکنم، اینه که ما به هیچ وجه من الوجود نباید کودکان زیر 12 سالمونو بدون مراقبه دائمی رها کنیم، چون احتمال سوء استفاده حتی از بچه های ما که به خوبی هم از نظر جنس تربیت شدن صفر نیست، حتما وجود داره. اما برای اینکه این احتمال رو به صفر نزدیک کنیم، خیلی از من خانم دکتر سوال میکنن ما تو بچه ها میرن تو پارکینگ بازی میکنن چی کار کنیم. من بارها از طریق همین برنامه یادمه گفتم هر کدوم از مادرها یه روز مسئولیت مراقبت از این کودکان رو به عهده بگیرن، نه اینکه برن مزاحم بچه ها بشن مدام اونا رو مثل پلیس بپاین، ولی
مراقب میخوان.
بله بله، کتابشو بگیره، اونجا یه صندلی هست بشینه، فقط بچه ها میدونن که یک نفر اونجا هست، اگر احساس ناامنی کردن بدون و برن ازش کمک بگیرن.
خیلی سپاسگزارم. فکر میکنم 1 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. تلفن دوم یک بخشی هم داشته، مادر بزرگ نگران بوده که نکند این بچه با این سبک زندگیش دیگران رو مورد آزار قرار بده. حالا ما به خاطر شیوه بیانش، حالا یه مقدار رادیویی نبود، ما تغییرش دادیم. خب خوشبختانه یه چند دقیقه هم اضافه تر فرصت داریم. این نگرانی، حالا ما تا الان راجع به این صحبت کردیم، نکنه نوجوان ما مورد آزار قرار بگیره، نکنه مخاطره جنسی در موردش اتفاق بیفته. خانواده‌ای که نگرانه و یا دریافتی داشته که نکند بچه‌اش داره دیگری رو مورد آزار قرار میده یا داره مخاطره برای فرد دیگری، که البته بهش اشاراتی شد که باید بچه‌ها مسئولیت پذیر باشن، باید شیوه مواجهه چی باشه؟ و من فکر میکنم خیلی وقت خانواده خودش نتونه دیگه بعد از اون دریافت خودش از پس موضوع بر بیاد.
بله، ما 2 تا مقوله داریم، یکی نوجوانی که مورد آزار قرار میگیره، یکی نوجوانانی که آزارگر جنسی میشن، یعنی خودشون آزارگران جنسی هستن. اساساً به لحاظ اون چیزی که در علم سکسولوژی حداقل در مورد این جور مسائل بحث میشه، این زمینه ناگهانی نداره که یک دفعه یک نفر آزارگر جنسی بشه. قطعا وقتی به گذشته برگردیم ممکنه سناریوهای از آزار در این نوجوان دیده میشه. نوع تربیت و نگرش ها و خشونت هایی که در اون خانواده اتفاق افتاده. گاهن دیده شده کسانی که آزارگر جنسی هستن کسب قدرت میکنن از این آزارگر، یعنی احساس قدرت. آیا این احساس قدرت کردن من از اینه که یک جای منو مرتب دارن سرکوبم میکنن و من میخوام یک جای دیگه اعمال قدرت بکنم؟ پس همه اینا بحثای روانکاوی خیلی پیچیده داره. اینکه ما برچسب آزارگری رو به این راحتی بزنیم من نمیپذیرم حقیقتا، چون اساسا در همه جای دنیا آزارگری جنسی رو، درسته که اگه بزرگسال باشه به عنوان متجاوز و جرم محسوب میکنن، اما در زمینه نوجوانی به عنوان یک بیماری قطعا به عنوان یک آسیب اجتماعی باید بهش نگاه بشه، نه به عنوان یک جرم اول باید نگاه بشه. اول اینکه این خودش قربانی یک چیزی بوده که داره آزارگری میکنه و این خیلی مهمه. ما حتی توی تربیت جنسی کودکان میگیم اگه بچه‌ای داره عروسک‌هاش رو پاره میکنه در نواحی جنسی، یا آسیب میزنه، یا نقاشی‌های عجیب غریبی میکشه، یا متوجه نوع رفتار خشونت‌آمیز بچه خودمون با اسباب بازی‌هایی که در قسمت‌هایی آسیب زده به اینها، یا کودکان رو مکرر داره اصرار می‌کنه که مثلا یک رفتاری باشون داشته باشه، قطعاً نباید رها بکنیم. ولی این نیازمند برخورد هیجانی نیست، با داد و بیداد و محکوم کردن و تو اتاق در بستن این اصلاح نمیشه. قطعاً این کودک و این نوجوان قربانی یک تربیت و رفتاریه که باهاش شده و اونجا باید برخورد درست اتفاق بیفته و قطعا باید نگاه علمی بهش باشه،
یعنی باید کمک مشاوره بگیره.
کمک مشاوره.
خیلی تو خواهیم نکته
خواهش میکنم. نه من البته که در ادامه صحبت های خانم دکتر به این مادر بزرگ اگر بخوایم خانم دکتر کمک بکنیم، اینه که همینطور که شما فرمودید ممکنه اگر این نوجوان داره آسیب میزنه به کس دیگه یا داره رفتارهای نامتعارف جنسی از خودش نشون میده، همه اون چیزایی که شما گفتیم در موردش صادق بود، بچه‌ای که پدر مادر به اون شکل در کنار نیستن و خشماشو ممکنه با رفتارهای جنسی داره در واقع بروز میده، این از نظر آسیب شناسی. اما توصیه من به این مادر بزرگ اینه که حتما تنها رفتار نکنه، خودشو تنها احساس نکنه و از یه فرد ذی صلاح دوباره متخصص به عنوان مربی استفاده کنه، برای اینکه در کنار این نوجوان قرار بگیره و از این بحران اینو عبور بده. اشکال نداره، خیلی از نوجوانا پدرشون فوت میکنه، مادرشون فوت میکنه و مادر نامناسب کنارشونه یا پدر نامناسب، در نتیجه این مادر بزرگ مسئولیت این نوجوان رو پذیرفته، لازم نیست خودشو اذیت کنه. حتما از یه فردی که میتونه بهش اعتماد بکنه، اون فرد بتونه با این نوجوان ارتباط برقرار کنه، به عنوان مربی محافظتی ازش استفاده کنه و کمک بگیره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یه پرسش خیلی جالب همین انتهای برنامه به دستمون رسیده. البته من میدونم که یعنی تجربه کاری نشون داده که از این دست باورها زیاده. عزیزی بر ما پیامک ارسال کردن، گفتن بعضیا فکر میکنن مراجعه به پزشک زنان برای دختر نوجوانی که ازدواج نکرده ممنوعه و والدین پرخاشگرانه برخورد میکنن، تکلیف بچه اینجا چیه؟ واقعیتش نمیدونم، انگار باید اون والدین رو نشوند و براشون صحبت کرد که این بچه وارد دوران بلوغ شده، این سلامته، این بچه باید تحت حالا یا مشاوره داشته. یا تحت کنترل یا گرفتن مشاوره خب متخصص مربوطه که هست، یا مراقب های سلامت که هستند که باید بره مشاوره بگیره. خانم دکتر خیلی کوتاه یه توضیحی بله. برای این عزیز میدین، شاید خودش نوجوانیه که اینو برای ما فرستاده.
بله، این دغدغه که آیا بچه من وقتی نوجوانه و به متخصص زنان یا ماما اگه میبرم نکنه دختر منو میخوان معاینه کنن یا آسیب ببینه، این چیزیه که ممکنه ذهن والد یا ذهن خود نوجوان اصلا باشه.
یا نکنه یه اتفاقی افتاده که میخواد بره پیش ماما یا متخصص،
یا چی شده که میخواد بره چک کنه. همیشه این نیست، بحث مراقبت خیلی مهمه. اصلا ما دوست داریم که از زمانی که بچه ها وارد دوران قاعدگیشون میشن ممکن دوچار مسئله مثل دیسمنوره باشن، بی‌نظمی های پریود باشن،
دردهای قاعدگی، بله،
دردهایی که دارن، اون علائم سندرم پیش از قاعدگی، چیزهایی که اصلا بچه رو از مدرسه گاهن داره افت تحصیلی میده، اینا نیازمند نگاه متخصصه. این که ما این مسائل رو منوط کنیم به این که چون ممکنه بچه من معاینه بشه یا به گونه‌ای مثلا براش سوال باشه که این تخت چی هست، این مسئله چی هست، اینا باورهای نادرسته و من توصیه‌ام اینه که والدین اتفاقا از زمانی که دخترشون و پسرشون هر دو وارد دوره نوجوانی بشن، این آگاهی رو باید بدن که اگه مشکلاتی داری و الان این داستانی که ما برات تعریف کردیم برای تو به گونه دیگه است، به ما بگو که دکترش هست اتفاقا. مثلا آقا پسرایی که نوز صبحگاهی ندارن یا ممکنه اون مسئله که تو بلوغ ما متوجه هستیم بعد تی بکنه تی نکرده، خب اینو باید گزارش کنه.
سپاس از شما
خانم علوی. من فقط یه ثانیه میخوام یه جسارت بکنم و از شما یه قول برنامه بگیرم که بله، ما بچه هامون حتی اگه ازدواج هم نکرده باشن باید ببریم پیش متخصصان زایمان، اما رومو برمیگردونم به طرف تخصصهای مختلف که اونها باید به طور ویژه آموزش ببینن چگونه در مسائل جنسی باروری نوجوان باشون کار کنن.
خلایی که ما در دانشگاهمون داریم خانم.
بله، چون هر نوجوانی میخوام دکتر کشاورز اگر من نمیخوام بگم متخصصای زنان زایمان باید تعلیم ببینن.
باز میخواست نداریم و سپاسگزارم و خیلی سریع خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آدم سرطان همون سرقز طبیعی از درخت بن، یه شاهکار برای سلامتی.
آدامس طبیعی بن، محصولی سالم از دل طبیعت زاگرس.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
من عاشق خلاقیتم، نگران بعدشم نباش، چون من هستم. چون من هست 50 ساله که هست شرکت من، 50 سال کنار هم.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوخت، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان.
لذت مسیر فراتر از مقصد.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشت یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-66-76-32-16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپر اون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخز نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویتپول ویتپول.